ادامه برنامه‌های امروز گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هستی.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم با موضوع دو قطبی سازی‌هایی که دشمن سعی می‌کنه با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون القا کنه به جامعه مسلمان ایرانی برای تقلیل فضای اعتباری انتخابات. مطابق معمول همیشه در خدمت کارشناسان محترمی خواهیم بود برای بررسی این موضوع. باز می‌گردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
از جمله پروژه‌های همیشگی دشمن در انتخابات ایران، دو قطبی سازی جامعه و تلاش برای ایجاد بحران بوده است که نمونه این واقعیت در سال 1388 خود را نشان داده است. هرچند در بستر مسیرت و دشمن شناسی ملی این فرایند تا حد زیادی کمرنگ شده است، اما جریان نفوذ به شگرت‌های دیگری ممکن است برای انتخابات فرارو نیز دسیسه بچیند، از جمله اینکه آنها در پی القاء آن هستند تا با ایجاد شبهه در ابعاد سلامت و رقابتی بودن انتخابات هدف خود را بر کاهش دادن مشارکت عمومی متمرکز نمایند. از این رو نوعی دو قطبی سازی جامعه در جهت تحریم انتخابات را مد نظر دارند و از این زاویه کوشش می نمایند تا اصل و نتایج انتخابات را مورد تشکیک قرار دهند. از این راه گذر آنچه واجد نقش اساسی است، حضور و جایگاه مردم در خنثی‌سازی این اقدامات است. ملت ایران به خوبی می داند انتخابات مجرای تحول و تعیین سرنوشت ملی است و هر نوع مشارکت پایین سندی برای تخریب قوت و اقتدار داخلی و بین المللی کشور است که از همه جهات زندگی و سرنوشت خودشان را تضعیف می نماید. لذا مردم تجربه های مناسبی از این دست اتفاقات دارند و خود برای دفاع از کیان نظام و انتخابات پیشتاز خواهند بود. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش خواهیم پرداخت که نقش مردم در خنثی‌سازی دو قطبی سازی سیاسی کاذب و احتمالی توسط جریان نفوذ در انتخابات فرارو چگونه است؟
سپاسگزارم از همراهی شما و یادآوری میکنم شماره 301035 در اختیار شماست تا با برنامه خودتون تعامل داشته باشید و اگر نقطه نظری دارید به اطلاع ما برسانید تا در بهبود برنامه از نقطه نظرات شما هم استفاده کنیم. اما مهمانان محترم این برنامه گفتگوی سیاسی، جناب آقای محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام درود بر شما جناب اسماعیلی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزتالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. و جناب آقای محمد شعبانی فر، کارشناس مسائل مدیریت راهبردی. سلام بود بر شما آقای شعبانی فر، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عرض ادب و سلام دارم.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی هر دو کارشناس محترم. با توجه به پیش درآمدی که در برنامه صوتی پخش شد و ما هم به اتفاق شنوندگان عزیز شنیدیم، موضوعی که امروز در برنامه مطرح می‌کنیم با شما عزیزان برای تعمیق و تبیین بیشتر، مسئله بسیار اساسی این روزهای جامعه ایرانی است. خب طبیعتاً اگر بخوایم صریح باشیم، یک نارضایتی‌هایی در حوزه اقتصاد وجود داره، شاید یک مطالبه‌گری‌هایی در حوزه سیاسی و فرهنگ وجود داشته که شاید به نوعی حالا با مقداری از درجه کمتر نسبت به اقتصاد پاسخ خودش رو نگرفته باشه، و اساساً اینها شده بهانه‌ای برای اینکه یکی از دستاویزهای دشمن و حتی جریان نفوذ داخل باشه برای اینکه فضای اعتباری انتخابات رو تحت شعاع قرار بده و با ایجاد دو قطبی‌های کاذب، حالا چه در حوزه معنا و ذهنی مردم، چه در فضایی که بین مردم و جامعه نخبگانی و حاکمیت هست، سعی بکنه انتخابات رو بی اثر جلوه بده. من برای اینکه آغاز گفتگو داشته باشیم، هر کدوم از عزیزان صلاح بدونن برای پاسخ اول یه پیش درآمدی رو خدمتشون باشیم. جان آقای شبانی فر اگر امکانش باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، دشمن همواره روی نقاط ضعف تکیه داره، یعنی این همه نقاط قوت به مثابه این که میگن اگر یک صفحه سفید رو شما یک نقطه سیاه توش بگذارید به کسی نشون بدید، دیگه تو این صفحه چی میبینید؟ میگه نقطه سیاه میبینم. یعنی اون همه سفیدی دیده نمیشه. دعو دشمن در مواجهه با ما دقیقا از این منظر و از این روی کرده هست که اونها نه تنها نمیخوان نقاط قوت ما رو ببینن، که به هر حال دشمنه دیگه، باید دشمنی بکنه. اینها میان یه نقطه ضعفی رو که وجود داره، به قول شما الان تو حوزه اقتصادی، به هر حال ما انتظارمون در رابطه با شایستگی‌هایی که مردم ما دارن، استحقاق اینو دارن که به بهترین وجه ممکن زندگیشون اداره بشه. منتها نه این که دولت مردان ما نخوان، به هر حال از رهگذر خیلی از سوء مدیریت‌هایی که در گذشته بوده این اتفاقات رقم خورده و الحمدلله امروز ما در جهت بهبود داریم حرکت میکنیم، ولی همواره دشمن موج سواری میکنه، یعنی از این نقاط ضعف تلاش میکنه که به عنوان یک پاشنه آشیل علیه ما استفاده بکنه. ولی خب الحمدلله، حالا در ادامه مطالبی رو خدمتون خواهم گفت، که درک و بصیرت و شعور مردم ما متوجه این مسائل هست که اونها دلسوز ما نیستن، اونها در حقیقت به دنبال این هستن که ما رو به نوعی از این موهبتی که خداوند نصیب ما کرده و این استقلال و آزادی و این ارزان به حضور شما شرایطی که به واسطه انقلاب بر کشور ما حاکم شده و ما دست اجانب رو قطع کردیم، اونا از این موضوع ناراحتن و مردم این رو متوجهن که به هر حال برای رسیدن به یک زندگی مطلوب ناگزیر باید یه سری سختی ها رو متحمل بشن.
درست. بسیار سپاسگزارم که هم به اختصار فرمودید هم مدیریت زمان داشتید. جناب آقای اسماعیلی، نظر شما برای پیش درآمد و مطلع گفتگومون چه هست؟ از چه گزاره‌ای استفاده می‌کنید برای اینکه باب صحبت باز بشه؟
من از اون واژه دو قطبی سازی خیلی استقبال میکنم، به خاطر اینکه قبل از هر چیز باید تشکر کنیم از مجموعه رادیو گفتگو که همیشه دست میذاره روی موضوعاتی که هم تخصصی هست و هم مبتلا به هست و هم نیاز هست که خیلی با جزئیات بیشتر بهش پرداخته بشه، با کلیگویی و حرفای گرد خیلی ما نتیجه آیدمون نمیشه. مردم از این حرفا زیاد شنیدن، الان دیگه وقتشه که یه مقدار آسیب شناسانه تر به موضوعات و ورود بکنیم و دقیق بررسی بکنیم، ببینیم ما کجا هستیم، چند چندیم، دشمن داره از چه تکنیک های استفاده میکنه، ما باید چی کار بکنیم چی کار نکنیم. و فکر میکنم که موضوع دو قطبی سازی از موضوعاتی هست که خیلی جای کار داره و باید کارشناسان بیشتر از این حرفا بهش بپردازم.
درست. من سوال اول رو اینگونه طرح میکنم، با توجه به اینکه باید برای اذان هم مدیریت زمان داشته باشیم، هر کدوم از اذان 1 دقیقه و 30 ثانیه اگر در گزاره کلیدی پاسخش رو بدن، اساساً جامعه ایرانی جامعه متحد و یک پارچه ایست زمانی که درک میکند دشمن به سمت او حمله کرده و اونها دو قطبی سازی رو برای هدف قرار دادن این اتحاد دستمایه همیشگی کردن. از آن زمان که شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی به فرمایش حضرت آقا مد نظر آنها بود تا امروز که دیگر هیچ چیز ندارند غیر از این که مهمترین مسئله که مشارکت مدنی مردم هست رو هدف قرار بدن. شما آقای شبانی فرد فکر میکنید نهایتاً مهمترین شیوهشون چه هست که بعد از آن برگردیم و تحلیل کنیم؟
خب ببینید، عرض کردم که اونها اصلا یکی از فلسفه های به نوعی برخوردشون با ما کشف یه سری نقاط ضعف هست که بتونن از اون منظر نفوذ بکنن.
فکر میکنید الان کدوم یکی از نقطه ضعف ها برای اونها بیشتر برجسته؟
همون بحث اقتصاد مهمترین مسئله است، منتها یه اونا خودشونو دایه دلسوزتر از مادر میدونن و یه عده‌ای هم در داخل پیاده نظام اونها هستن. ببینید، دو قطبی سازی به معنای واقعی اگر ما بخوایم بگیم، ما در ایران بین مردم نداریم. یه عده‌ای هستند که یا عوامل بیگانه هستند، یعنی با هدف و مأموریت خاص دارن این کار را انجام میدن، که خب بخشی از اینها هویتشون برای مردم ما روشنه. یه عده‌ای هم هستن که در قالب به قول معروف میش با باطن گرگ دارن و مردم فکر میکنن اینا دلسوزشون هستن، که حالا اگر من انشاءالله بعد از اذان مصادیقی رو از این نوع خواهم گفت، که به هر حال به قول ایشون بنده مطالبی رو که عرض کردم احساس کردم که کلیگویی منظور آقای اسماعیلی این بود. نه، بنده چون شما فرمودید که برای ورود به بس نیاز هست که ما یه کلیاتی رو مطرح بکنیم، ولی خب مصادیق رو در اثنای سوالاتی که خواهید فرمود انشاءالله پاسخ خواهم داد، که به هر حال ما تو حوزه دو قطبی سازی یک اشکالی که داریم، باید اون رخنه ها، اون خلل و فرجی رو که دشمن از اونجا میتونه نفوذ بکنه، چون ببینید از اول انقلاب که حالا من باز بعد از اذان خدمتتون خواهم گفت، فلسفه انقلابی و ضد انقلابی که شکل گرفت، بعد که ماهیت ضد انقلاب روشن شد و خیلی از گروه هایی که تابلو دار بودن و شناسنامه دار بودن، اینا دیدن دیگه محلی از اعراب ندارن، اومدن از مجراهای دیگه نفوذ کردن و الان به عنوان دایه دلسوزتر از مادر تلاش میکنن که به نوعی
درسته.
آره، خودشون رو جا بزنن و به عنوان نماینده ما دلشون برای ما بسیزن.
درسته. و جناب اسماعیلی، شما اگر بخواید دو سه نکته رو معرفی کنید به عنوان اون مناطقی در اجتماع ما که دستمایه دو قطبی سازی از کدام ها نام میبرید؟
من فکر میکنم تو حوزه فرهنگ خیلی دشمن بیشتر کار کرده، یعنی سعی کرده که یه دیواری بکشه بین مردم ما، یه عده رو بذاره این طرف دیوار، یه عده رو بذاره اون طرف دیوار، و فرآیند دو قطبی اصلا ماهیتش همینه، یعنی یکی از تکنیک های قدیمی جنگ روانیه و خیلی هم خوب جواب میده اتفاقا. یعنی شما وقتی که مردم رو کانالیزه بکنید، یه عده برن این طرف یه عده برن اون طرف، ناخودآگاه میتونید مدیریت افکار عمومی بکنید. یعنی دیگه مردم از اون حیطه انصاف و حق طلبی خارج میشن، میرن تو همون کاتگوری که شما براشون مشخص کردی، تو همون کانال حرکت میکنن.
و اتفاقا هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ میشه به راحتی احساسات رو درگیر کرد و برای نقطه عطفی برای این جریان سازی ها استفاده کرد ازش. بسیار سپاسگزارم از پیش درآمدی که با شما عزیزان داشتیم و صراحت کلام شما عزیزان برای ورود به بحث و عمیق شدن در مؤلفه های مختلفش. انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز ادامه خواهیم داد موضوع رو، اما از شما عزیزان خواهش میکنم در این دقایق نزدیک شدن به اذان افق، به ساعت اذان به افق تهران، حتما یک دعای ویژه داشته باشید. ما در دعای عهد هم این رو میخونیم که خدایا ما رو از این بلاهای آخر الزمانی حفظ بفرما، ما از این بلاهای آخر الزمانی حفظ بشیم انشاءالله و پای کار جمهوری اسلامی ایران بمانیم. میدان انتخابات میدان ایستادگی برای دفاع از حرم جمهوری اسلامی ایران است.
يا ذا الجلال والإكرام، خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب امروز در تهران ساعت 17:46 خواهد بود. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Ashhadu an la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک که شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم.
امیدوارم اطاعت و عبادت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید و حتما دعا کرده باشید برای اطلاع هرچه بیشتر پرچم جمهوری اسلامی ایران. از این لحظه به بعد شنوندگان عزیز رادیو انقلاب هم به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستند. خاصه جهت استحضار همه عزیزان مجدد عرض می‌کنم در این قسمت از برنامه گفتگو سیاسی موضوع دو قطبی سازی های دشمن به اتکای جریان نفوذ داخلی رو بررسی خواهیم کرد و کارشناسان محترمی رو در استودیوی برنامه افتخار حضورشون رو داریم. جناب آقای محمد شعبانی فر، کارشناس مسائل مدیریت راهبردی و جناب آقای محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای شعبانی فر، با توجه به اینکه ما یک پیش درآمدی داشتیم قبل از اینکه به وقت اذان برسیم در مورد اینکه اساساً چرا دشمن دو قطبی سازی رو دستاویز میکنه، خب طبیعتاً چون هیچ چیزی ندارد این روزها، ما فراموش نکردیم تابستان و پاییز سال گذشته رو که دشمن هر آنچه داشت به صحنه آورد با ابزار رسانه که خودش هم از باب ابزار بودن هم از باب بستر نشر محتوا بودن کارکردهای خودش رو در دو قطبی سازی دارد. نتیجه نگرفت به حمد الله و آنها هنوز نفهمیدن که خب چرا به نتیجه نمیرسن. ما چون معتقد به دین اسلام هستیم و میدانیم که ریشه ها کجاست، اما شما فکر میکنید امروز که انتخابات هست و قرار است مردم مشارکت مدنی داشته باشن، از به لحاظ اینکه حقشون هست، به لحاظ اینکه باید اگر میخواهند در مملکتشون تأثیرگذار باشند، این درک و این عمل و فعل در میدان انتخابات داشتن رو حتما به منصه ظهور بگذارن. که من به اون مثال میگم، اگه پس فردا میخوام اعتراض بکنم به یک مسئله، خب من یک رأی داده باشم، من یکی رو انتخاب کرده باشم، بعد بگم خب حالا من به ایشون اعتراض دارم چون انتخاب من ایشون بوده، یا من به خود کسی که انتخاب کردم اعتراض دارم، شیوه درست این بوده. فکر میکنید در این بزنگاه که جهان داره دگرگون میشه از برکت عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی، چرا دو قطبی سازی ها اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
خب مهمترین، ببینید دشمن، اول من اینو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، این رو میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. مارک پالمر یک استراتژیست آمریکاییه، این رو نه الان، شاید قریب به 7-8 سال هست که گفته جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت سخت به درجه از توانمندی رسیده که دیگه اون رو از طریق نظامی نمیشه از بین برد. خب این اولا باید واقعا مردم ما به خودشون ببالن که به حمدالله این نظام به درجه از قدرت تونسته به لحاظ بازدارندگی ظرفیت ایجاد کنه که در باور دشمن بنشینه. و الله حضرت آقا فرمودن دوش آمریکا اگر امشب بتونه جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه، این زمان رو به فردا صبح موکول نمیکنه. نه اینکه نمیخوان، نمیتونن. این مسئله رو یعنی باید در گوشه ذهنمون ما داشته باشیم که ما واجد یک همچین ظرفیت ها و توانمندی هایی به حمدالله هستیم. اما نکته ای که اونها، بعد مارک پالمر میگه تنها راه برخورد با جمهوری اسلامی از طریق جنگ نرمه. خب شما میبینید که الان مخصوصا با این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دیگه دشمن همه آنچه که دارد و داشته و در آینده به لحاظ تکنولوژیکی آیدش میشه همه رو در صحنه آورده. بعد اشاره هم که شما فرمودید در رابطه با پیروزی‌های بزرگی که به حمدالله داره در صحنه تقابل بین حق و باطل به واقع داره پیش میاد، یک جمعیت اندک، کم منفعت قلیله، کم رفعت کثیره، خداوند یک همچین معجزه‌ای رو داره در قرنی که تمام قدرت‌های بزرگ به داشته‌های مادیشون میبالن، یک گروه 15-16 هزار نفره با یک جمعیت پشتیبان واقعا مصمم، شما میبینید که کارستون کردن
و دو قطبی هاشون اونجا هم پاسخ نداد ها.
بله
شما
بله.
دیگه میدانید چه تشکیکی کردن اونجا که مردم کم آوردن، مردم مهاجرت میکنن، مردم تا آتش بس شد برگشتن، مردم احسن. زیر بمباران برگشتن.
احسن. مرحبا، به نکته مهمی اشاره فرمودید. یعنی ببینید ما به حمدالله خداوند به اعتبار دین به حقی که داریم و آموزه هایی که از 1400 سال پیش همواره بر اذهان اجداد ما همینطور به ما رسیده و امروز که در حقیقت زمان شکوفایی و بلوغ این دین هست که خیلی از فرصت هایی رو که شاید در اعصار گذشته امکان تحققش نبود، امروز به دلیل اینکه حکومت تشکیل شده، حکومتی که انشاءالله مقدمه حکومت اصلی و حکومت امام زمان هست. الان اینو میخواستم خدمت شما بگم. خب دشمن وقتی میدونه که ما رو از طریق نظامی نمیتونه با همون برخورد بکنه، بدیهیه که از ظرفیت هایی که داره تو حوزه جنگ نرم و عملیات روانی ورود پیدا کنه. خب کدوم کشور رو شما پیدا میکنید روی این کره خاکی که با قدمت 44 ساله انقلابش، نه خود دیرینه بتمدن کشور که ما تمدن 10,000 ساله داریم به حمدالله، تو این 44 سال بیش از 40 انتخابات داشته باشه. خب اگر شما واقعا راست میگید، میگید که این انتخابات اعتبار نداره، این فرمایشیه، این خود نظام داره خودش گزینشی آدم ها رو انتخاب میکنه، خب چرا اینقدر سوز میزنید؟ چه شما ورود کنید چه ورود نکنید، پس نظام کار خودشو میکنه. پس معلومه که شما دروغ میگید.
درود بر شما.
و این نظام داره آقا کاری رو که حق هست، یعنی به مردمش احترام میگذاره، رأی هر نفر پای صندوق محترمه.
بله.
و مردم هم به این باور رسیدن و این تشکیک هایی که اینها دارن ایجاد میکنن به اعتبار اینه که میخوان این مردم پای کار رو مردد بکنن. و به قول شما باز اشاره که قبل از اذان داشتین در رابطه با بحث سال 1388، مردم باز اومدن تو صحنه و تو دهن پیاده نظام داخلی و دشمن زدن.
تازه اونجا تکنیکی که استفاده کردن برای دو قطبی تکنیکی بود که شاید آخرین تکنیک باشه برای هر کشوری استفاده شه، که آقا اصلا تقلب شده.
مرحب.
که خود جبهه اصلاحات بخش سلامتشون مدعی بودند، جبهه اصلاحات که این اتفاق
نشده.
افتاده بخش سلامتش اتفاقا هنوز داره اذعان میکنه که اصلا مرحب. در اون اختلاف رأی چه تقلبی اتفاق بیفته. و نهایتا اگر برسیم به اینجا که دستاویز آنها این شده است که فقط بگویند این انتخابات بی تأثیر است.
بله.
این دو قطبی رو شما تایید می‌فرمایید که شاید الان بیشتر کلید واژه‌شون این هست.
بله.
یا کلید واژه دیگه
دنبال این هستن. ببینید خداوند همین که باز فرمودید در سال 80